بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 11 بحث وعظ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات ختم بفرمایید. بعد از اینکه شهید صدر رحمت الله علیه دلالات سگانه کلام رو مورد بررسی قرار دادن و فرمودن که هر کلام یک مرحله مدلول تصوری، یک مراد استعمالی و یک مراد جدی داره، میخوام بررسی کنن که ببینن رابطه این دلالات با وضع چگونه است. به تعبیر دیگه هر کدام از این دلالات به چه سببی پدید میاد. عمده سوال در همون دلالات تصوری است. چرا، چه اتفاقی وسط افتاده، چه جور باعث شده، چه عاملی موجب شده که ما وقتی لفظ رو تصور میکنیم از هر جای از هر طریقی، ولو به قول آقای صد نتیجتاً لاحتکاک الحجرین، یا به قول من یه سنگی رو تراشیدن و همینجوری به صورت خودی رگه های سنگ به یک شکلی در آمده، چی میشه که ما از لفظ به معنا پی میبریم؟ حالا لفظ اهمه، از این که صورت کتبی لفظ باشه، صوت باشه، هر چی باشه، چرا ما وقتی یک لفظ میشنیم از لفظ پی به معنا میبریم؟ این بر چه عاملی ایجاد شده؟ چه ایجاد در طول تاریخ بالاخره عوامل متعددی رو به عنوان سبب پیدایش رابطه تکوینی بین لفظ و بین معنا اعلام کردن. مهمترین نکته ای که وسط وجود داره اینه که ما در ذهنمون وقتی میخوایم هر مبنایی رو به عنوان مبنای تحلیل خودمون بگیم، باید یه جوری باشه که این رابطه دائمی همیشگی سببی رو ایجاد کنه. واقعا و تکوینن در ذهن من لفظ معنا رو ایجاد میکنه. یه نکته اساسیش اینه که در تحلیل شما باید یک رابطه دائمی همیشگی تحلیل بشه. 3-4 تا تحلیل اساسی در مقام وجود داره و البته خب تحلیلای فرعی زیادی هم هست. یه عده این رو ذاتی میدونستن، میگفتن آقا همونطوری که ذات آتش سبب پیدایش حرارته، ذات لفظ سبب پیدایش معنا در ذهنه. آیه صد تو حلقه اولا این مبنا رو به تفصیل مورد بررسی قرار دادن و بطلانش رو اثبات کردن. گفتن که اگه ذاتی باشه نباید همچنین چیزی هیچ وقت قابل انفکاک باشه، یعنی همیشه لفظ باید معنا رو برسونه، همونطور که همیشه آتش موجب ایجاد حرارته. در صورتی که ما میبینیم نه، برای خیلی از افرادی که عالم به این زبان نیستند الفاظ معانی رو نمیرسونه. حتی تفسیرش دیگه حلقه اولا گذاشتن، از این مبنا گذاشت. دسته دوم کسایی بودن که قائل به اعتبار بودن، میگفتن یه معتبری، حالا این معتبر رو اسمشو میگن کسی که زبان عربی رو اختراع کرد، مثلا یعنب ابن قحطان، و آمد و یک سری الفاظ رو قرار داد، گفت این الفاظ این معانی، شما از این الفاظ پی به معانی میبرید. خب این که مطابق واقعیت خارجی نیست. واقعیت خارجی که قبیله های مختلف کم کم زبان توشون تکامل پیدا کرده و هر قبیله لفظ برای یک معنایی قرار داده، در همین اشتراکاتی که با هم صحبت کردن پی به معانی میبرن. یعنی ذهنیتشون این بوده که یک معتبری داشتن. الان هم همین جوریه، مثلا برای که یک لفظ برای یک معنای جدید قرار داده بشه میان چیکار میکنن؟ فرهنگستان میاد اعتبار میکنه که از حالا به این وسیله شما بگید چرخ بال، یه مدتی میگذره جا نمیفته، دوباره عوضش میکنن میگن نه حالا بگید بالگرد. عرض کنم خدمت شما این عبارت بهتره. خب کم کم جا میفته، این میشه لفظ برای معنا. سبب پیدایش اعتبار معتبر است. حالا در این که این معتبر در عملیت الاعتبارش چه کاری هم انجام میده، تحلیل های مختلفی ارائه شده که چون اهمیتی نداره به اینکه ریزیکاری کی گفته تفاوتاش دقیقا چیه، تو عبارات آمده آقای صدرم آورده، یه عده آمدن گفتن که ما اعتبار سببیت میکنیم. یعنی معتبر چه کار کرده یعرب ابن قحطان؟ یعرب ابن قحطان گفته من همان طوری که در عالم خارج یک سببیت حقیقی وجود داره، من همون سببیت حقیقی رو اعتبار میکنم در اینجا بین لفظ و معنا. یعنی سببیت اعتباری باعث شده شما از لفظ به معنا ببرید. درست شد؟ یه عده دیگه آمدن گفتن نه اینجوری نیست، ما میایم ادات قرارش میدیم، نه که سببیت تکوینی. سببیت ما رو تکوینه، ما سببیت رو نمیتونیم اعتبار کنیم، نه، ولی ما میتونیم یه چیز رو ادات قرار بدیم، مثلا نشانه قرار بدیم. مثلا از همین الان چی بگیم؟ بگیم که عرض کنم خدمت شما اعتبار نشانه بودن بکنیم، همونطوری که مثلا شما میاد یک اعتبار میکنی که آقا هر کدام از این میله هایی که من اینجا قرار میدم یا هر ستونی که اینجا قرار میدم، این 5 متر با ستون بعدی چیکار میکنه؟ فرق داره. 100 متر با ستون بعدی فاصله داره، 1 کیلومتر با ستون بعدی فاصله داره. اینجا که نشور ای رو به عنوان یک ادات برای تفهیم قرار دادی، بعد شما همونجوری که رد میشی اینجا میبینی یه ستونیه، میفهمی آقا این 5 کیلومتر فاصله داره با شهر بعدی. ستون بعدی رو میبینی میفهمی 4 کیلومتر فاصله داره. ستون بعدی رو میبینی میبینی 3 کیلومتر فاصله داری. پس اینها رو به عنوان ادات تفهیم معنا قرار دادیم. یه عده‌ای هم گفتن نه آقا عملیات انقدرم پیچیده نیست، از خیلی روشن‌تره. به مرور زمان یه چیزایی رو دقیقا مثل که شما از دور مثلا به جایی که بیای اعتبار بکنی که آقا یه ادات باشه برای تفهیم معنا، نه، شما از دور میری مثلا این راهایی که اینا که اهل کوه نوردی هم میرن کوه، خب مثلا راه رو چجوری میخوان نشون بدن توی طبیعت؟ میگن آقا چیزی ننمیسیم، یه گوشه 4-5 تا سنگ قرار میدن، کسی که این سنگ رو میبینه، خب این سنگ رو میبینه به این جهت حرکت میکنه، اون سنگ رو میبینه، یعنی اعتبار ادات بودن رو هم نمیکنن. همونطوری که میگن علل فراسخ فرض کنید یا سر کوه ها برمان شونه، یه چیزی شما رو بالا میذاری، خودش پی میبره دیگه، لازم نیست حتما شما اعتبار عدادی بودن بکنی. اینجا اعتبار عدات نمیکنه، عملیت اعتباری به این معنا نیست. همونطوری که شما ایجا... یا مثال دیگه که بخوایم بزنیم، همونجوری که اگر یک جایی رو مثلا شما میبینی رنگ قرمز بزنی، خب میفهمن اینجا خطرناکه، جایی که رنگ قرمز وجود داشته باشه علامت خطر میبینن نمیرن. پس یک سری وقتی شما قرار بدی وسیله ای رو روی یه چیزی، خودش پی میبرن. ما هم اومدیم لفظ رو روی معنا قرار دادیم، اعتبار عدات بودن نکردیم، لفظ رو روی معنا قرار دادیم، بعد یک مدتی خب از لفظ پی به معنا میبریم. آقای صد میفرمایند که هر سه تفسیر، بلکه تفسیرهای دیگری که شما ممکنه برای عملیت الاعتبار بکنید یرحمکم الله، این نمیتونه تحلیل بکنه باز هم اون سببیت حقیقی که بین لفظ و معنا وجود داره. ایشون مثال میزنن، میگن اگر صرف هر کدام از این تحلیل ها کافی باشه، شما باید بتوانید لفظی رو که قبلا در معنای دیگری اعتبار شده، دوباره به صرف اعتبار در معنای دیگری اعتبار کنید. ولی اشکشون اعتبار دست خود شماست دیگه. به تعبیر دیگه مگه شما نمیگید ما مشترک لفظی داریم؟ مشترک لفظی چیه؟ میگن مشترک لفظی لفظیه که شما وضعش کردید برای دو تا معنا. خب آقای صد میگه نگاه کنید، مثلا شما بیاید از همین الان لفظ تو حلقه اولا، میگه بیاید لفظ قرمزی جوهر رو اعتبار کنید، همین الان اعتبار بکنید برای گرمی آب، 1000 بار 10000 بار اعتبار کنید. صرفی که تو خیابون از حالا گفتی که این چیز، گفتی که مثلا جوهر قرمز است، دو تا معنی تو ذهنش میاد، یکی قرمزی جوهر و یکی گرمی آب. شما بیاید الفاظ رو که قبلا به کار رفته دوباره عملیات رو انجام بدید. اگه میگید صرف اعتبار کافیه، شما باید بتونید با این اعتبار مشترک لفظی درست کنید، در صورتی که شما محاله بتونید با 1000 بار اعتبار هم مشترک لفظی درست بکنید. آقای صد نرفت مثال بزنه به یه لفظی که قبلا ما و زله نداشته. من میگم آقا لفظ پوپو رو قرار میدم برای ساعت دیواری، بعد شما از حالا چون دفعه اول میشنوید خب پی میبرید، یه نکته ای داره که حالا تو تحلیل آقای صدر میاد. ولی الفاظی که قبلا در یک معنای به کار رفته، شما به وسیله اعتبار سریع باید بتونید مشترک لفظی درست کنید. در صورتی که صد میگه شما هر چه زحمت بکشید نمیتونید مشترک لفظی درست کنید. پس معلوم میشه این معنا درست نیست. آل خوی یک قدم پیش رفته، گفته آقا اصلا اعتبار و ذاتیت و اینها چیه؟ عملیت الوضعیه که مراد از وضع در نظر ما اینه که متکلم متعهد می شود، که سخنگو متعهد می شود که این لفظ را به کار نبرد مگر برای فهماندن این معنا. لفظ را به کار نبرد مگر برای فهماندن این معنا. و از اون طرف میگه خب انتقال این طرفی که نیستش که، بعضی وقتا ما معنا رو میشویم از معنا پی به لفظ میبریم. میگه او برای من تعهد کردم، من متعهدم همونطوری که متعهدم لفظ آب را به کار نبرم مگر برای فهماندن این معنا، متعهدم معنای آب را نشنوم مگر اینکه منتقل بشوم به لفظ ما. پس یک تعهد طرفینی ایجاد میشه، هم از این طرف تعهد کردیم هم از اون طرف تعهد کردیم. تعهدم که لفظ را به کار نبرم مگر این معنا رو بفهمونم و این معنا رو نفهمم مگر اینکه پی به این لفظ ببرم. بنابر این تصویری که آقای صدر آقای خویی رحمت الله علیه کردن، بنابر مسلک تعهد اون مشکلات قبلی حل شد. میگی چرا آقا از لفظ قرمزی جوهر پی به گرمی آب نمیبریم؟ میگه به خاطر اینکه شما این تعهد رو نداری. هر کی نسبت به این قضیه تعهد داشته باشه پی میبره، کسی که متعهد نیست پی نمیبره، هر وقت تعهد کردی. پس بنابر تصویر آقای خویی رحمت الله علیه، عملیت الوضع مدلول تصوری نداره، ابتداعا مدلول تصدیقی داره. یعنی مدلول تصدیقی اول و مراد استعمالی رو میفهمونه، چون ما گفتیم مراد استعمالی یعنی قصد اخدار معنا توسط متکلم به لفظ. خب من متعهد شدم که هر وقت این لفظ رو به کار میبرم این معنا رو به اراده بکنم. پس صرف این که من لفظ رو به کار ببرم، معنا به ذهن شما میخوام اختار بدم. پس از همین ابتدا مدلول تصوری نداره کلام ما. از همون ابتدا وقتی من لفظ رو به کار میبرم، شما چون میدانی من متعهد به این قضیه‌ام، به مراد استعمالی من و به اراده استعمالی من پی میبری. بعد از آقای خویی میگیم که خب پس این که ما علتیجتن لحتکاک الحجرن نار میبینیم چیه؟ آقای خویی میگه که دلالت نیست، دلالت باید کسی اراده بکنه، مدلول داشته باشه. اینها صرف خطور معانیه، اختاری درش نیست، یه سری معانی خطور شده. انقدر من لفظ رو به کار میبرم که دیگه بر اثر استعمالات مختلف خطور معانی شده برای ذهن شما. آیه صدر چند تا اشکال به مسلک تعهد میگیرن. اولین اشکالش که اشکال اساسی بحث اینه که آقا اون دیگه اشکالات دیگه جواب داره، اشکال اساسی که آقا این عملیات الوضعی که شما تحلیل کردی خیلی عملیات پیچیده‌ایه. نکته ای رو که باید در تحلیل امور عرفی دقت داشته باشیم اینه که خیلی وقتا نباید یه امر خیلی پیچیده‌ای تحلیل بکنیم که وقتی به ارتکازمون رجوع کنیم ببینیم حتی ناخودآگاه هم عمل رو ما انجام نمیدیم. کاری که آقای خویی داره میگه یه عملیت خیلی پیچیده ایه. یه بچه 9 ماهه ای که پا میشه تا باباش میبینه داد میزنه بابا بابا بابا، دستش باز میکنه بره بغل باباش، این دنبال این که من قصد کردم که لفظ پدر را به کار نبرم مگر این که قصد کنم معنای این پدر را اراده بکنم، همچه قصد اینهای ما درش نمیبینیم. این عملیات خیلی ساده تر از این عملیات پیچیده ای که شما تحلیل میکنید. دو تا اشکال دیگه هم هست، عبارت رو تطبیق کنم توضیح میدم تا برسیم به مسلک خدا آیستد. الوز و علاقته به دلالات المتقدمه و دلالت و تصوریه هیه فی حقیقتها علاقت سببیه بین تصور لفظ و تصور المعنا. دلالت تصوریه در واقع رابطه سببیت تکوینی بین تصور لفظ و تصور معناست. توی تکوینی بودنش من تأکید دارم، به خاطر که حقیقتا اینه که در همین مغز ما اتفاق میفته. وقتی شما لفظ رو میشنوید از لفظ باید به معنا میبرید، حتی فقط مختص به روح ما هم نیست، این بحث ذهنیه. شما به سگ هم بعضی وقتا یک لفظ رو به کار میبری، حیوان هم میگی این رو میفهمه. حتی به حیوان، به سگ، به زبان مختلف، هر کسی میگی، سگا هم زبانهای مختلف میشه. الان بهش با زبان مثلا اون کسی که مربیشه بهش میگه بپر برو او از کنم کلاه رو بردار از اونجا بیار، میدوی سگ میره کلاه رو هم نمیاره. ولی شما به زبان دیگه بهش هر چی صحبت میکنه همجور هاج و واج نگاه میکنه، هیچی متوجه نمیشه. پس معلوم میشه این انتقال سببیت برای او حیوان هم اتفاق میفته به میزانی که هوش داشته باشه او حیوان. ولما کانت السببیه بین شیئا لا تحصل بدون مبررن، سببیت بین دو شیء بدون توجیه و بدون دلیل که اتفاق نمیفته. رابطه سببیت رابطه تکوینی که احتیاج به یک عامل تکوینی داره. اتجه البحث الی تبریرها، برای توجیهش بحث مختلف شده. و من هنا نشأت عده احتمالات، احتمالات مختلفی هم ایجاد شده.
الاول که تفسیرش تو حلقه اولا توی یکی دو صفحه های صد توضیح دادن، احتمال و سببیت ذاتی از سببیت ذاتی باشه، به ایکون اللفظ به ذاتهی دالن علی المعنا و سببن لإحضار صورته، خود لفظ به ذات دال بر معناست و موجب احضار صورت معنا در ذهن می شود. ولا شک فی سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبره والملاحظه من عدم وجود ای دلالت للفظ لدى الانسان قبل اکتساب و تعلم. مشخص تا نریم زبان رو یاد بگیریم زبان برای ما روشن نیست، زبان یه امر پیچیده، یه ما کامپیوتر نیستیم که همه زبان‌های دنیا توی چیز باشه. شما یه وسیله کامپیوتریه، تا کامپیوتر هوشمندن، شما میگی آقا ما مثلا 800 تا زبان داریم، 6000 تا لهجه، همه رو به اینا یاد میدیم، ولی ماها باید بریم تعلم بکنیم. اینجوری نیست که برای ماها از پیش همه زبان ها شناخته شده باشه. پس این احتمال که دیگه اصلا محل بحثم نیست. الثانی افتراض ان سببیت المذکوره نشأت من وضع الواضع للفظ للمعنا، اللفظ للمعنا. میگه سببیت مذکوره ناشی از این شده که واضع وضع کرده از لفظ را برای معنا، یعنی اعتبار کرده است. وضع حقیقتش چیه؟ والوضع نوع اعتبار یجعله الواضع. میگه اعتباره، ولی چی رو اعتبار میکنه؟ معتبر در اینجا چیه؟ و ان اختلف المحققون فی نوعیت المعتبر. حالا این چون اهمیت هم نداره، هر چیزی که میگیم رجوع کنیم ببینیم اینا رو کی گفتن، دقیقاً تحلیل بحثشون چیه. ولی باز همین جلسه که تمام شد هم یادش میاد، علتش هم اینه که داعیش نمیشه، چون وقتی بحثی باطل حواز جدید تر آمده خیلی اهمیت نداره، فقط به لحاظ تاریخی اگه بره نگاه کنیم اینا قائلین اینا کیه، من نمیدونم قائلینشون کیه. فهناک من قال، بعضی قائل شدن انه، ولی متأخرم نیستن ها، یعنی بعضی تو همین بعد از مرحوم آخوند و تو هم مشایخ اعلام ثلاثه و اینها، بعضی ها میدونم اینها رو قائلن، بعضی ها گفتن انه اعتبار و سببیت لفظه لتصور المعنا، جعل مفهوم سببیت میشود و این باعث میشود که همون طوری که سببیت تکوینی باعث میشود لفظ توی عالم اعتبار هم همچنین سببیتی هست. نشونه هاش هم توی امور اعتباری زیاده، مثلا شارع متعال حدث رو سبب وجوب وضوع اعتبار میکند. درست شد؟ اگه اعتبار سببیت بکند بگه النوم سبب للوضوء، این باعث میشود هر وقت خواب اتفاق افتاد در عالم اعتبار این سببیت محقق بشه، بر شما واجب بشه بری وضو بگیری. ولی حواسش نیست که اینجا اینجوری نیست، امر به صرف این که یک امر اعتباری باشه نیست، یه امر تکوینی حقیقی ایجاد می شود. و من قال، بعضی هم میگن اعتبار و کون لفظ اداتن لتفعیل المعنا، اداتی باشه، مثل که ما یه چیزایی رو قرار میدیم، اینجا هم یه اداتی باشه، مثل اینجا یه دونه صفحه‌ای که هست که یه چیزایی شما توش قرار میدید پی ببرید، اینجا هم همین عرض کردم، مثل اونایی که علامتایی که میگه هر 1 کیلومتر یک دونه از علامتا میذاریم، شما اینجا بفهم اینجا کیلومتر 85 86 87 88. و من قال انه اعتبار و کون لفظ علل معنا، امر ساده تر خواسته تاثیر کنه، میگه نه ادات هم اعتبار نمی کنیم، لفظ بر معنا قرار بدیم شما پی میبرید. کما توز اول اعمده علی رؤوس الفراسخ، فرض کنید که اینجا روی کوه ها یک دونه، سر هر فرسخ یا سر کوه یک دونه چیزی قرار بدن، بدونی که بخوان اعتبار بکنن که ما ای رو دال قرار دادیم، همین که اینا رو ببینی پی میبریم. گفتم مثل راههایی که تیک سنگ میریزن میگن آقا از این طرف برو، باز به اون پیچ بعدی که میرسی سر پیچ اون طرف چند تا سنگ میذارن میفهمی از اون طرف باید بری. و یرد علی هذا المسلک به کل محتملاته، این مسلک با همه محتملاتش این اشکال برش وارده که ان سببیت اللفظ لتصور المعنا سببیت واقعیت بعد الوضع، وقتی وضع اتفاق میفته یه عملیات یک سببیت حقیقی واقعی تکوینی ایجاد میشود، یعنی واقعا در ذهن من این انتقال محقق میشود. و مجرد اعتبار کون شیء سببا لشیء، وقتی یه شیء رو سبب قرار بدیم، او اعتبار ما یقارب هذا المعنا، یا بگی حالا اعتبار سببیت نیست، اینایی که شما گفتید یه چیزی شبیهی رو بگید، این خودش لا یحقق السببیه، واقعا خلق شده برای آقای مستدل و کسی که داره این بحث رو توضیح میده، بین این که در عالم اعتبار یک امر معتبر ایجاد بشه، شما وقتی خوابت میبره حقیقتا چیزی باطل نمیشه، تو عالم اعتبار وجود باطل میشه، و تو عالم اعتبار بر شما لازمت بدید دوباره وضو رو بگیرید. چیزی تکوینم باطل نمیشه. اگه یه توپی بود اونجا خوابت بود یه توپی ترکید و درست بود، ولی هیچ اتفاق خارجی نمیافته وقتی کسی خوابش میبره. ولی اینجا یک امر تکوینی اتفاق میفته، لفظ رو میشنوی تکوینا پی به معنا میبری. فلابد دل اصحاب مسلک الاعتبار فی الوضع ای فسر کیفیت نشوء السببیه الواقعیه من الاعتبار المذکور، باید توضیح بدن که چگونه اعتبار باعث میشه یه سببیت تکوینی خارجی محقق بشه. و قد یکون عجز هذا المس ببخشید و قد یکون عجز هذا المسلک عن تفسیر ذلک ادا به آخرین ال اختیار الاحتمال الثالث الاتی. ای که مسلک اعتبار عاجز بود که این امر تکوینی رو توضیح بده، این باعث شد که بعضیا مثل آقای خویی رحمت الله علیه مسلک تعهد رو بپذیرن. از ثالث ان دلالت اللفظ تنشأ من الوضع، ولی الوضع ليس اعتبارا بل هو تعهد من الواضع به الا یعتی باللفظ الا عند قصد تفهیم المعنا. میگه من متعهدم که این لفظ را به کار نبرم مگر برای قصد تفهیم این معنا. و به ذالک تنشأ ملازمتون بین الاتیان باللفظ و قصد تفهیم المعنا، ملازمه بین آوردن لفظ و قصد تفهیم معنا به همین تعهد شما ایجاد میشود. و لازم ذالک ای یکون الوضع هو سبب دلالت تصدیقیه، لازمه این فرمایشیه که دیگه وضع رو تو مرتبه مدلول تصوری تحلیل نمیکنه، در مرتبه مدلول تصدیقی تحلیل میکنه. اون دلالت تصدیقیه ای که المستبطنه ضمن الدلالت تصوریه، صرف ایدئات تصوری شما، یعنی همین که گفتیم من لفظ رو اینجوری وضع کردم، خب من تا لفظ رو میشم پی به قصد شما میبرم دیگه، پس هر وضعی پشت بندش مراد مدلول تصدیقی رو در به دنبال داره. اینجا ظاهر عبارت آی صدریه که آی خویی میپذیره که یه دلالت تصوری هم از همین وضع ایجاد شده، ولی حقیقتش آی خویی اصلا منکر به مدلول تصوریه، میگه اینها اصلا اختار معنا خطور معانی دلالت در اینجا نیست. بینما علا مسلک الاعتبار، در صورتی که اونایی که قائل اعتبار بودن مدلول تصوری صرف داشت دیگه، مراد استعمالی ازش فهمیده نمیشد. لا یکون الوضع علا مسلک الاعتبار سببا الا لدلالت تصوریه و هازا فرق مهم بین المسلکین، که آقای خویی مستبطن مدلول تصدیقی اولم هست نظریه الوضعش. و هناک یه فرق دیگه هم هست. بنابر مسلک تعهد آی خویی شما باید بگی هر متکلمی واضحه، چون هر کسی برای فهموندن کلام خودش باید تعهد کنه. تعهد شما که به درد من نمیخوره، تعهد شما که برای من الزام نمیاره. شما متعهدی پی به معنا میبری. یعرب ابن قحطان میگه متعهد میشوم لفظ ما را به کار نبرم مگر برای فهموندن این معنا. خب بقیه میگن آب به ما چه ربطی داره، یعرب ابن قحطان آمده این حرف رو زده. پس ولی در صورتی که مطابق این تصویری که عرض کنم تصویر قدیمی، نه یعرب ابن قحطان اعتبار کرد، خب هر کسی که عالمه به اعتبار بود پی میبرد. پس بنابر نظر آقای خویی هر متکلمی واضع میشود، در صورتی که بنابر نظر مشهور یه واضع هم کافی بود. این نکته سر اینه که پس اگه اینجوریه چرا هر کسی خودش تعهد نمی کنه برای خودش یه زبان اختراع کنه؟ نکتهش اینه که ما میخواهیم کلب توی کلمات خودمون به هم تفهیم و تفاهم کنیم. یه بحثی دارن الان توی بحث زبانشناسی امروز خیلی پیچیده شده، یه بحثی دارن که آقا ما چرا ملزم به یه کلام میشیم. تئوری این بود که ما ملزم به کلام میشیم به خاطری که این الزام برای ما پاداش داره. پاداشش اینه که حرف همو میفهمیم. اگه من به زبان خودم صحبت کنم شما به زبان خود صحبت کنید، تفهیم و تفاهم ایجاد نمیشه. شاید اینو به شما نگفتم، همین چند وقت پیش، شاید قضیه دو ماه هم نمیشه، دو تا گوگل که دنبال هوش مصنوعیه، دو تا کامپیوتر هوشمند رو گذاشتن که اینا با همدیگه معامله ای رو انجام بدن. قبل از اینکه معامله تمام شد مجبور شدن تو کامپیوتر رو خاموش کنن، به خاطر اینکه دیدن هیچی متوجه نمیشن. ایت کامپیوتر هوشمند در عرض چند ثانیه یه زبان جدید درست کردن برای معامله خودشون. سریع شروع کردن بدون اینکه اینها متوجه بشن به زبان جدیدشون، انگلیسیه. مثلا میگفته که فروختم تو را بر. او باز شروع میکرد با همین زبان، یعنی در عرض چند ثانیه گفتن. چون ماها به قواعد زبان ما یه پیچیدگی داره، مثلا ما اگر بخوام بگیم نمیگیم فروختم، میگیم پنج چیز را فروختم. اونا به همون زبان ساده شروع کرده بودن معامله کردن. ما چرا به این زبان پیچیده عمل میکنیم؟ به خاطری که پاداشی در مقابلش بگیریم. اینه که اگه به زبان پیچیده عمل نکنم شما کلام من رو نمیفهمید. الان مجبور شدن دوتا کامپیوترم خاموش کنن چون دیدن اینا یه معامله رو انجام دادن، قرارداد رو هم تموم کردن، هیچکی هم نفهمید اینا با هم چه معامله ای رو انجام دادن. یعنی زبان امر بسیار پیچیده. این خیلی باز بحث برانگیز شد یکی دو ماهی که آقا این تحلیل هایی که میکردیم بعضیش هم درسته که زبان یه پیچیدگی هایی داره، ولی من اگه از اونها استفاده نکنم به خودم اون سختی ها ندم شما نمیفهمید. ولی اگه یه جوری بود من مثل کامپیوتر هوشمند بودیم سریع در عرض چند هزارم ثانیه میتونستیم به یه زبان مشترک برسیم، خب هر کسی با یه زبان مشترک. چرا ما الان دنبال این که همیشه تو گروه یه جای خصوصی درست کنیم که من با شما حرف میزنم اون یکی نفهمه؟ ما ذهنمون هم چه قابلیتی نداره. توی خانه ها بعضی وقتا مثلا میبینید دو تا مثلا برادر که با همن برای خودشون یه زبان درست میکنن که وقتی جلو جمع بتونن یه جور صحبت کنن که بقیه نفهمن. خب این اتفاق برای ماها تو زندگی روزمره اتفاق نمیفته، لذا ما مجبوریم از همین الفاظ پیچیده استفاده کنیم. ولی اگر ما همچه قابلیتی مثل تو کامپیوتر داشتیم به تعداد 7-8 میلیارد زبان هم درست میشد. هر کسی خودش با یه آقا مثل همون چیزی که دنبال رمزنگاری بودن همیشه که بتونن افراد بین خودشون رمزنگاری کنن. حالا بالاخره اینم یه نکته ایه که تعهد شما به درد تعهد من نمیخوره. چرا من سعی میکنم تعهدم رو با تعهد بقیه منطبق بکنم؟ چون من برا با زبان دنبال تفهیم و تفاهمم. اگه خودم یه تعهد شخصی درست کنم نمیتونم به شما تفهیم و تفاهم بکنم. پس از آقای خویی سوال میشه که آقا اگه تعهد امر شخصیه پس چرا تعهدامون مثل همه؟ میگه خب ما خواهیم تفهیم و تفاهم کنیم. اگه هر کی برای خودش تعهد داشته باشه که فقط به درد میخوره که کتاب خاطرات چه میشه خودش بخونه ای بخنده، هیچ کی دیگه هم نمیفهمه که آقا چی ازش اینجا نمیشه.
چرا اصلا
بعض
باشه وقتی همون الفاظ
همون
معنا رو موضوعه
بحثی که ما موضوعی نداریم. سوال سره که اصلا موضوعه یعنی چی؟ الان ما میخوام همین تحلیل بکنیم. آقای خویی میگه موضوعی نیست. میگه او دفعه اول 7-8-10 نفر جمع شدن، البته حالا یه مقدار تحلیلاش پیچیده‌تره دیگه، حالا تو بعد توضیحش میاد جلوتر. ولی نفر اول جمع شده، اینها نشستن پی بردن که ایگه که اونجا نشسته مثلا ناراحت بوده گفته آه، این پی بردی که آقا یه احساس الم و درد داره. کم کم می‌نشستن که میتونن از این ساختار استفاده کنن، لذا اومدن یک تعهدای مشترکی درست کردن که من این لفظ رو به کار ببرم تو قبیله یک سری الفاظ رو قرار دادن، هی متعهد شدن از همین استفاده کنن. کم کم گسترش پیدا کرده، زبان‌ها با هم دیگه ارتباط پیدا کرده که یک زبان بزرگ درست شده که غالبا الان دیگه میدونید دیگه این زبان‌ها رو ریشه شناسی می‌کنن، میگن آقا این زبان‌ها ریشه مشترک داره، این زبان‌ها ریشه مشترک داره، در طول تاریخ اینجوری پیدا شده. پس بنابر این و هاذا فرق و فرق آخر هو انه بناءً على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا. بنابر تعهد هر متکلمی خودش متعهده و واضع، اونم واضعه. چرا؟ لکی تتم الملازمه فی کلامه، چون هر کسی تو کلام خودش باید ملازمه ایجاد بشه، پس منم باید تعهد کنم که تو کلام منم ملازمه بشه. و اما بناءً على مسلک الاعتبار، ولی بنابر مسلک اعتبار فیفترض ان الوضع اذا صدر فی البدایه من المؤسس یعرب ابن قحطان که لفظ آب رو قرار داد اوجب دلالتا تصوریتا عامتا لکل من علم بهی بدون حاجت الى تکرار عملیات الوضع من الجمیع. لازم نیستش که همه عملیات وضع رو انجام بدن. یعرب ابن قحطان و فرهنگستان انجام داده، ماها عالم شدیم ازش استفاده میکنیم. خب اشکال بر من فهم. نه، تعبیر اینجوری نیست. در واقع آیه خویی چیزی رو وضع رو همین تحلیل میکنه، اونها رو میگه صرف یه قرارداد اولیه است، اونها تعهد نیست، یه قرارداد اولیه. یعنی همه میگیم که آقا حاضرید بیایم که از حالا بر اساس این تعهد کنیم، میگیم آره پس بر اساس این تعهد میکنیم، ولی وضع تعهد هر کسیه در واقع. البته آقای خویی یک اعتبار پیشینی رو میپذیره، ولی او رو منشأ دلالت نمیدونه. منشأ دلالت تعهد هر کسیه که عرض کردم به خاطر که میخوایم به او پاداش برسیم، یعنی به تفهیم و تفاهم عرفی برسیم، همیشه بر اساس یک امر مشترکی تعهدات خودمون رو پیگیری میکنه. اعتبار نه، خب اعتبار واسه دلالت نمیشه. من همچین تعهدی ندارم، عالم به اویم هستم. الان یه مثال برای شما میزنم. الان من یه کتاب لغت انگلیسی رو به شما میدم، میگم آقا از الان تا پس فردا بشین کلی 40,000 تا لغت رو بخون و همه این لغات عالم شدی دیگه، نگاه کردی دیگه. خب چرا پی نمیبری؟ انگلیسی صحبت میکنم هیچی هم نمیفهمی، به خاطر یه که تو متعهد نیستی. این به مرتبه‌ای باید برسی که شما رو متعهد بکنه به اینکه لفظ رو به کار ببری. چند بعد کلاس ان شاء الله. بعد در مورد مسلک تعهد دو سه تا اشکال شده با آقای خویی. یک اشکالش اینه که خب ما وقتی میبینیم عادتا این تعهد در بین ما اتفاق نمیفته. اینجوری نیستش که ایشون میفرمایند که اگر من متعهد بشم که این لفظ را به کار نبرم جز این که قصد تفهیم این معنا رو داشته باشم، خب مجاز رو شما شروع تحلیل میکنید. خب من قصد، شما میگه آقا من متعهدم لفظ اسد را به کار نبرم مگر قصد تفهیم معنای حیوان مفترس رو داشته باشم، رجل شجاع رو چه کار میکنید؟ این اشکال قابل پاسخه. اینجا میایم دو تا تعهد میکنیم، میگیم یه تعهد میکنیم بی قرینه، یک تعهد میکنیم با قرینه. متعهدم هر وقت این لفظ رو به کار میبرم بدون قرینه برای این معنا به کار ببرم، با قرینه برای معنای مجازی به کار میبرم. و یرد علی مسلک تعهد، اولا آمدن اشکال کردن که ان المتکلم لا یتعهد عائدا، عادتا تعهد نمیکنه که به الا یاتی باللفظ الا اذا قصد تفهیم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له. اینجوری نیست که عادتا متکلم تعهد کنه که من لفظ را نمی آورم مگر زمانی که قصد تفهیم معنایی رو بکنم که اراده کردم لفظ رو برای اون. چون اگه اینجوری باشه لأن هذا یعنی التزامه ضمناً به الا یستعمله مجازن، این ظاهرش اینه که فقط من اگر بگم لفظ رو به کار نمیبرم جز تفهیم این معنا، خب اون چه معنای حقیقی دیگه؟ استعمالات مجازی چی؟ پس من باید متعهد به عدم استعمال مجازی بشم، با اینکه ما کثیرا ما الفاظ رو در معنای غیر معوذ علیش استفاده میکنیم. مع ان کل متکلمن کثیرا ما یاتی باللفظ و یقصد به تفهیم المعنا المجازی، اینو چیکار بکنیم؟ فلا یحتمل صدور التزام ذهنی المذکور من کل متکلمه. که از قدم این پاسخ داره، میگه آقا با قرینه برای این، بدون قرینه برای اون. و ثانیاً یه سری اشکالات دیگه، یه تحلیلای دیگه از کلام آقای خویی هست که اینها رو باید در ذهن هر بحث تحلیل آقای خویی رو آقای صدر میگه، برسیم به اشتراک، برسیم به مجاز، اینا رو یکی توضیح میدیم که آقای خویی دقیقاً تعهدش چی میشه. ولی اشکال اصلی همون که عرض کردم که این عملیات الوضع عملیاتیه که از این خیلی همچین روشن‌تر، اینقدر عملیات پیچیده‌ای نیست. و ثانیاً ان الدلاله اللفظیه و العلقه اللغویه به موجب هذا المسلک تتضمن استدلالا منطقی، یا یک کار پیچیده منطقیه، و ادراک للملازمه باید ملازمه رو بفهمی، و انتقالا معهد طرفیها الی الاخر، نگید انتقال عفوی ناخودآگاه، نه، شما قصد کردی که این لفظ رو میگی این معنا رو بفهمونی، پس باید ملازمه رو توجه کنی، حواست باشه این لفظ رو به کار میبری این معنا رو میخوای بفهمونی. اینا همش احتیاج به قصد داره، در صورتی که مع ان وجودها فی حیات الانسان، دلالات لفظی در زندگی انسان، یبدا منذل ادوار الاولا لطفولته، از همون اول بچگی، از ماه چهارم پنجم این اتفاق میفته، و قبل این زج ایو فکر استدلالی له. من میگم خب حیوانات چیکار میکنه؟ یعنی واقعا میگی وقتی شما به یه دونه کلاغ بهش یاد میدی میگی این لفظ به کار بردم برو اونجا، وقتی که میفهمه اینو گفتم میگه قضای میره اونجا قضا رو برمیداره، یا به یه گربه میگی که برو قضاتو گذاشم تو ظرفت، می میره ظرفشو برمیداره شروع میکنه غذاشو خوردن، این همچی استدلال منطقی رو میفهمه. و هادا یبرهن علی انها ابسط من ذلک، تحلیلش بسیط‌تره. آیستد شما چی میفرمایید؟ آیستد میگن آقا این بر اساس یکی از خصوصیات ذهن بشریه، ذهن بشری و کلن ذهن، نه ذهن بشری، کلن هر کسی که هوش داشته باشه از عوامل اصلی هوش شرطی شدنه، ذهن انسان شرطی میشه، اسمشو میذارم قانون شرطی شدن پاولوف، اگه توی کتاب های روانشناسی دبیرستان یادتون باشه که او یک سگی رو داشت، میخواست مواد شیمیدان بود، مواد شیمیایی بزاق سگ رو روش آزمایش میکرد، یه روز در اتاق رو باز کرد آمد تو، دید که ظرف خالی بود، هر روز ظرف غذا میومد با ظرف خالی آمد، دید ای بزاق این سگ ترشح شده، اون لوله بزاقی پر شده، از لوله بزاقی سگ یک لوله گرفته بود، اینا رو غذا می آورد، این هنگام غذا خوردن بزاقش ترشح میشد، هی اینا رو میگرفت میرفت آزمایش میکرد موادش به دست میومد. تعجب کرد خب چی باعث شده که اتفاق بیفته، حالات مختلف رو امتحان کرد که آقا بویی بوده چیزی بوده، متوجه شد که از ذهن این سگ نسبت به این ظرف یه حساسیتی پیدا کرده که تا ظرف رو میبینه فکر میکنه توش غذایه و متوجه نیست، ولی بویم نیامده چون سگ حس بویای قوی داره، بویم نیست، ظرفم تمیزه، غذا هم توش نیست، ولی این بزاقش ترشح میشه. کار خودت کم کم گذاشت کنار رو با یه رشته بهتریه پیگیری کرد تونست اینو کم کم درست کنه که ذهن کلا هر ذهنی بر اساس هوش شرطی میشه. الان اگه نگاه بکنید امروز هم خیلی استفاده میکنن همین فیلمایی که میبینید یه حیونا رو هی عجیبا بیبر بدبختانه میدونه این کارو انجام میدن این حیونا رو اصلا برای همین بازیگری تربیت میکنن. اولی که حیون به دنیا میاد یه مقداری بهش عرض کنم خدمت شما وقتی میخوان شیر بدن یه آهنگی رو براش پخش میکنن ذهنی بین قضا و بین آهنگ شرطی میشه بعد یه راه دور رو درست میکنن میرن اونجا آهنگ پخش میکنن حیوانم گرسنه به دنبالی که فهمیده اونجا قضا هست از این راه پیچیده میره کارا رو انجام میده تا به اونجا برسه اینا فیلم میگیرن اینا رو درست میکنن یا اون چیزی که زمان حالات قدیم بود بهش میگفتن بز رقصوندن که یکی شروع میکرد اینجا آهنگ میزد یک بزی هم شروع میکرد میرقصید بعضی از این فیلماش هم هست که خب این علتش این بود که حیوان بدبخت آزارش میدادن اینو میذاشتن یه جایی تو قفس فلزی زیرش آتیش روشن میکردن این پاش گرم میشد پاشو برمی‌داشت اون یه صدایی به ایتارش میداد بیشتر این بالا پایین از حرارت بدبخت میپرید از گرمای این کف او شروع میکرد بهش آهنگ زدن یه مدتی که بود ذهنی شرطی میشد این بدبخت رو زمینم که میذاری شروع میکنه آهنگ زدن این کف پاش میسوزه شروع میکنه بالا پایین پریدن یکم لباس هم برای بدبخت میکنن فکر میکنه از خوشحالیش داره میرخصه ما آهنگ زدن این دلبک پاش میسوزه زمین هوا میپره این همین قضیه شرطی شدنه. آقای صد میگن ذهن انسانم همین جوریه بعد از یه مدت زیادی وقتی بین دو چیز تقارن ایجاد میشه ذهن انسان شرطی میشه. مثلا آقای صد میگن که شما اگه دو تا رفیق رو خیلی با هم دیگه ببینی بعد وقتی این رو میبینی از دیدن این پی به اون رفیقت هم میبری تصور اون تو ذهنت میاد. لفظ و معنی هم همین جوریه. انقدر این لفظ برای بچه به این فرد اشاره میکنه میگه بابا 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 معنای بابا تو ذهنی میاد هر وقت لفظ بابا رو میشنوه پی به این فرد میبره. ما غالبا همین جوری به بچه‌ها آموزش زبان میدیم بعد کم کم دامنه مفاهیمی که تو ذهنشون شکل گرفته رو با مفاهیم خودمون تطبیق میکنیم. مثلا اینو میبینیم میگه بابا چه درخت قشنگی میگه بابا این درخت نیست این بوته ای. باز میگه بابا این چه بوته قشنگی میگه بابا این بوته نیست این گله. تفاوت بین کلمات رو کم کم درست میکنیم. لذا آدمایی که خیلی کار تو زبان کردن آدمای دقیقاً مترادفاتشون خیلی کمه. همه الفاظ یه خصوصیات ریزی داره ولی اونایی که نه تو زبان بسیتن شما یه معنی میخوای بگی زود داره 30 تا مترادف میاره دستورت اینا هیچ کدوم با هم مترادف نیستن هر کدوم یه نکته اضافه ای دارن این نکته ای که زبانی که بسیتره زبانی که دقیق‌تره پیچیده‌تره بیشتر نکاتش رو رعایت کرده یه ادیب وقتی لفظ رو میگه صحبت میکنه هر کلامش یه بار معنی داره ولی مردم عوام متوجه خیلی از تفاوت ها هم نمیشن. این سیر شکل گرفتن آقای صد اسمش میذاره قرن اکید ارتباط محکم و وثیق بین لفظ و بین معنا چی ایجادش میکنه؟ دو تا چیزی یا باید به خاطر کثرت استعمال باشه یعنی تعدد اقتران بین لفظ و معنا در ذهن شما این سببیت تکوینی رو ایجاد بکنه یا میشون میگه در ظرف مؤثر در یک جا اتفاق میفته یک بار اتفاق میفته ولی انقدر تاثیرگذاره که برای همیشه به یاد شما میمونه. مثالش مثل اینهایی که تو جاده یه جا تصادف نمیکنن یا تصادف بعد یکی از بستگانش رو از دست میدن تا آخر عمر هر وقت به اونجا میرسه به اون تیکه جاده میرسه اون واقعه تو ذهنش میاد اون تصادف هزار بار اتفاق نمیفته یه بار اتفاق افتاده ولی اثر خودشو گذاشته. یا ما مثال میزنیم مثلا شما خداوند متعال به شما یک دونه برادری داده خب ما همه منتظرن که ببینن پدر شما اسمشو چی میذاره یک بار بگه آقا اسمش محمد دیگه همیشه تو ذهن شما میمونه تا آخر عمرم این اسم از بین نمیره به خاطری که در ظرف مؤثر این معنا ایجاد شده. پس بنابراین و تحقیق ان الوضع یقوم على اساس قانون تکوینی لذهن البشری ذهن بشری قانون تکوینی داره و هو انه کل مرتبه شیئان فی تصور الانسان ارتباطا مؤکدا هر وقت دو شی در ذهن انسان با هم یک ارتباط اکید و وثیق پیدا بکنن اصبح بعد ذلک بعد از او تصور احد ده ما مستدعی لتصور الاخر می شود یکی رو که تصور می کنیم پی به دیگری می بریم و حاضر رفت بین تصویرین تارتن یحصل و به صورت عفویه بعضی وقتا به صورت اتفاقی اتفاق میفته. همین که تو ذهن انسان هر وقت آتش میبینیم پی به حرارت میبریم چند بار دست بچه دفعه اول که میرسه بخاری شما اگه بخاری به بچه ها عادت بدی که به بخاری دست نه راشیه دفعه اول بخاری رو کم کنی یه چند دقیقه بغلش بشه یه بار دستش میزنه دو بار دستش میزنه دستش میسوزه کم کم بخاری زیاد کنی بعد از یه چند بار که دستش گرم شد متوجه میشه بخاری با تو ذهنش که بخاری حرارت ایجاد یاد میکنه، خطرناکه. برای هر کسی به مرور زمان این چیز رو یاد میگیره، یا دفعه اول دوم انسان صدای قرش شیر که برشنوه کم کم پی میبره این صدای قرش مال شیره. بعد شما نگاه بکنید مثلا تو جنگلا بعضی صدای بعضی پرنده ها که توی شبا میذاره خیلی هم صدای وحشتناکه، ولی افراد نمیترسن چون میفهمن آقا این صدا تبل تو خالیه، فقط به خاطر اینکه دشمنان از خودش دور کنه صدا در میاره و الا این حیوان خطری نداره. ولی شما صدای خیلی آروم یک فیس یک مار هم که افراد بشنون سریع از جا میپرن، این به خاطر اینکه تو ذهنشون بین این لحظه و بین اون معنا به مرور زمان قرنکی ایجاد شده. صورت عفوی و اتفاقی یعنی اینکه آگاهانه و اینکه کسی بخواد ایجاد بکنه نیست، نه، تو امور تکوینی اینا دیدی ذهنت منتقل میشه. کر ربط بین سماع الزعیر، اینکه شما قرش رو بشنوی و تصور اسد الذی اون ارتباط بین قرش و تصور شیر که این ارتباط الذی مار صفت ربطه، الذی اون ارتباط و ربطی که حصل نتیجه تقارن طبیعی المتکرر بین سماع الزعیر و رؤیت الاثر، بر اساس تقارن طبیعی که به طور متکرر اتفاق افتاده که شما زعیر رو شنیدی، اون قرش رو شنیدی و سگ شیر رو دیدی، باعث میشه از یکی پی به دیگری میبری. ولی و اخرى يحصل بالعنایه التي يقوم بها الواضع، بعضی وقتا واضع این رو ایجاد میکنه. مثل چی؟ اذ يربط بين اللفظ و تصور معنى مخصوص في ذهن الانسان. حالا اینجا واضع فرق میکنن، یه موقعی صدا سیمای فرهنگستان اینقدر به کار میبرن در ذهن شما اتفاق میفته، گاهی وقتا پدر شماست، باعث میشن عوامل مختلف در ذهن انسان این ارتباط اتفاق بیفته. فینتقلون مردم من سماع لفظ الى تصور المعنا و الاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني، او اعتباری که توضیح دادیم، ليس الا طريقه يستعملها الواضع في ايجاد ذلك الرب و قرن المخصوص بين اللفظ و صورت المعنا. فقط یه طریقه ای که بشه ارتباط ایجاد بشه. واضع کسی که ارتباط رو ایجاد میکنه. خیلی وقتا ارتباط رو در اکثر موارد خودمون ایجاد میکنیم. وقتی میخوایم یه زبان رو یاد بگیریم خودمون در واقع لفظ رو ایجاد میکنیم، ارتباط رو ایجاد میکنیم. ببینیم کتاب لغت رو برمی‌داریم، انقدر میخونیم که این بین لفظ و معنا تصور ایجاد بشه. حالا طبقه معنا معلوم شد، خیلی لازم نیست توی این تحلیل حتما بگیم اعتبار چه نقشی داره، واضع چه نقشی داره. قشنگ مشخص شد باید از مجموعه قرائن ایجاد بشه. بعضی وقتا قطعا برای که یک تفاهمی باشه یه جایی باید بیان یک قرارداد ابتدایی بکنن، بعد بر اساس اون قرارداد ابتدایی هممون باید در ذهنمون قرنکی رو ایجاد کنیم که بتونیم به اون زبان صحبت کنیم. کسی که زبان جدید رو درست میکنه با یک جمع خاصی، برای بچه‌ها غالبا اولین واژه‌ها پدر و مادرشونه، بعد محیط مدرسه و دبستان، خیلی هاشم خودمون واضع میشیم، یعنی خودمون این قرنکیت رو ایجاد میکنیم. رضا اینجا دنبال واضع گشتن دیگه طبق تحلیل آیسر خیلی نقشی هم ندارد. پس اون اعتبار لیسه الا طریقتن یستعمل و حل واضع فی ایجاد ذالک رب و قرن المخصوص بین اللفظ و المعنا، یه روشیه که به وسیله او بتونیم این قرنکیت رو ایجاد کنیم. فمسلک الاعتباره هو صحیح، اعتبار رو قبول داریم، ولیکن به هذا المعنا، اعتبار یعنی ایجاد قرن عقیده بین لفظ و معنا، و به ذالک صح ایقال، وضع چیه؟ وضع قرن مخصوص بین تصور لفظ و تصور المعناست. به نحو اکید این ارتباط باید انقدر محکم باشه که لکی استت به حالت اثارت احد همال الاخر فزن، یه جوری باید باشه که یکی دیگری را برانگیزد. آیست طرفین را هم دیگه درست کردن. وقتی گفتی بین دو شی قرنکی ایجاد شده، از این هم پی به اون میبری، از اون هم پی به این میبری، از لفظ پی به معنا میبری، از معنا هم پی به لفظ میبری، تا یکی رو میشنوی دیگری تو ذهنت میاد. واضح وسط که مهم نیست، واضح مختلف ممکنه، ممکنه بعضی از الفاظ رو فرهنگستان واضح، بعضی ها رو صدا سیما واضح، بعضی ها پدر واضح، ولی وضع طبق این تصویر عملیات و شخصی میشه. واضح افراد نیستن، ولی وضع عملیات و شخصیه به این معنا، به معنای اینکه وضع وقتی قرنکید بود هر لفظ تو ذهن هر کسی وضع میشه یا وضع نمیشه، قرنکید تو ذهن ایجاد میشه یا نمیشه. پس به تعداد افراد هم وضع وجود داره، نه که به تعداد افراد واضع وجود داره. دقت کردید؟ واضع ممکنه مختلف باشه، واضع مهم هم نیست، هر جایی که منشأ بشه یه عملیت وضع اتفاق بیفته، ولی وضع برای ما میشود شخصی. و من هنا نعرف ان الوز لیس سببا الا للدلالت تصوری یا خلافن. پس ما یه جا با آقای خویی مشترک شدیم، اونم که وز به تعداد افراد اتفاق میفته، و یک جا مختلف شدیم که آقای خویی گفت وز منشأ دلالت تصریحی است، ما میگیم فقط منشأ دلالت تصوری است. اما دلالتان تصریحیتان الاولا و ثانیه فمنشأها ظهور الحالی و سیاقی للکلام للوز. گفتم ظهور حالی متکلم است، ظاهر متکلم وایی که لفظو به کار میبره یکی معنا رو خاصه اراده کنه، و ظاهر متکلم جد هم یکی خاصه اراده جدی کنه. بعد یه تقسیم بندی آقایون میکنن نسبت به وضع تعیینی و وضع تعینی. آقای صد میگن طبق مبنایی که ما گفتیم این تقسیم بندی خیلی روشنه، بقیه میمونن وضع تعیینی وضع تعینی چی میشه. اگه شما آمدی گفتی که به ناحیه سبب وضع و تقسیم به تعیینی و تعیینی و تعیینی کردیم، میگن تعیینی اویه که از جائل خاص ایجاد بشه، تعیینیه که خود به خود ایجاد بشه، جائل خاصی نباشه. آیستد میگه اگه وضع اعتبار باشه میشه معتبری نباشه، معتبر فدید بیاد خود به خود یه چیزی تو عالم اعتبار میشه، یکی معنی نداره که. پس معلوم میشه که یک امر پیچیده تری اتفاق افتاده. طبق مبنایی که ما گفتیم روشنه، یه موقعی یه نفر خاصی باعث میشه که این لفظ در این معنا قرار داد بشه، بگه این لفظ رو برای این معنا قرار میدم، مثل کاری که امروز فرهنگستان میکنه، این میشه وضع تعیینی. یعنی منشأ پیدایش وضع در دامنه زبان یک فرد خاص و یک گروه خاصی هست. یه موقعی هم نه، انقدر افراد مختلف لفظ رو در یک معنای مجازن استعمال میکنن تا کم کم در ذهن عرف اون زبان این تبدیل به معنای حقیقی میشود. یعنی دیگه انقدر استعمال مجازی شده که بدون قرینه هم از لفظ به معنا میبرن. این میشه وضع چی؟ وضع تعیونی. آیسد میگن طبق مبنای ما مشخص میشه. به تعبیر من اگر یک گروه یا یک فرد خاصی در ظرف مؤثر قرنعکید رو ایجاد کنن، این وضع میشه وضع تعیینی. اگر یک گروهی یعنی جامعه بر اساس کثرت استعمالات به این مرحله برسن که یک لفظی از مجاز خارج بشه، حقیقت بشه، مثل دقیقاً الفاظ کنایه که در قرآن آمده، به مرور زمان این الفاظ تبدیل به تصریح شده. الان شما اگه نگاه بکنید مثلا میگن فجر رو توی لغت میگن آقا کنایه بوده، از باب این که فجر به معنای گشایشه، از باب این که از طریق ارتباطات جنسی شیطان بر انسان غالب میشه به عنوان راه گشایش سلطه شیطان بر انسان، این رو مجازن فجر رو بر از کنم آلت جنسی استفاده کردن، استعمال کردن. ولی انقدر این استعمال شده که این استعمال الان برای ما حقیقت شده، تا کسی لفظ رو به کار میبره پی به اون معنا میبره. اون معنایی که تو کتابا نوشتن به عنوان معنای اصلیش الان اگه به ما هم بگن تو ذهنمونم نمیاد، برای ما الان دیگه معنای ممکنه مجازی شده باشه یا امری شده باشه که دیگه کم کم از ذهن ما رفته باشه. پس بنابراین این هم هست که طبق مبنای آیسد اینا از هم دیگه روشن میشه. قد تو قد قسم الوضع من ناحیت سببهی، تقسیم کردن وضع رو به ناحیه سبب، به تعیینی و تعیونی. چجوری تحلیلش کردن؟ فقیل ان العلاقه رابطه بین اللفظ و المعنا ان نشأت من جعل خاص، یه جائل خاصی جعل خاصی کرده باشه فالوضع تعیینی، و ان نشأت من کثرت الاستعمال، از کثرت استعمال شده به درجه توجب الالفه الکامله بین اللفظ و المعنا، منجر به این شده که یک الفت و یک علاقه خاص و کاملی بین لفظ و معنا به مرور زمان ایجاد بشه. والوضع تعینی، یعنی انقدر استعمال مجازی شده تا کم کم دیگه بدون قرینه هم پی میبریم شده حقیقی. و یلاحظ على هذا التقسيم بان الوضع اذا كان هو الاعتبار او التعهد، خب اعتبار که یک معتبر خاصه، بدون معتبر معتبر ایجاد نمیشه. تعهد متعهد میخواد، بدون متعهد که تعهد ایجاد نمیشه. فلا یمکن ان ینشأ عن کثرت الاستعمال، کثرت استعمال که اعتبار و تعهد ایجاد نمیکنه، مباشرتا نمیتونه این رو ایجاد بکنه. لوضوح ان الاستعمال المتکرر لا یولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، صرف این به مجردی که هیچ اعتبار و هیچ تعهدی ایجاد نمیشه. فلابد من افتراض ان کثرت الاستعمال تکشف عن تکون هذا الاعتبار او تعهد، باید این وسط یه مرتبه ای رو مرتبه دیگه قائل بشیم، بگیم پس تعهدی بوده از کثرت استعمال به تعهد پی بردیم، اعتباری بوده از کثرت استعمال به اعتبار پی بردیم. خب پس چه فرقی میکنه که اعتباری که از کثرت استعمال پی ببریم یا اعتباری که مستقیما پی ببریم یا آقای اعتبار کرده؟ پس اینا خیلی روشن نیست. شما می‌خواید به لحاظ سبب اینا رو دو دسته بکنی، نه به لحاظ کاشف از اعتبار اینا رو دو دسته بکنی. فل فرق بین الوضعین فی نوعیت الکاشف عن الوضع. یه موقع از کثرت استعمال می‌فهمیم یه تعهدی ایجاد شده یا اعتبار ایجاد شده، تا دای صد داره بهشون راه میاد، به خاطری که در واقع شما اگر اومدی و این کارام کردی که حقیقتاً با صرفه ای که شما کشف بکنی بالاخره واضحه که بوده، یقین داری در موارد کثرت استعمال هیچ معتبری نیامده این رو اعتبار بکنه. و هذه الملاحظه ای اشکال لا ترد على ما ذكرناه في حقيقه الوضع من القرن الاكيد بين تصور اللفظ و تصور المعنا. توضیح ما که قرن اکید بود اشکال برش وارد نیست. فان حالت القرن الاكيد، این که قرن اکید بین لفظ و معنا ایجاد بشه، تحصل به کثرت استعمال ایزن، با کثرت استعمال هم ممکنه قرن اکید ایجاد بشه. چرا؟ لان این کثرت استعمال تؤدی الى تکرر الاقتران بین تصور لفظ و تصور المعنا. این کثرت استعمالات باز میشه تصور لفظ با تصور معنا متکرر بشه، ولو به علاقت المشابهه، کم کم بدون علاقت المشابهه قرن هم ایجاد میشه. فیکون القرن بینهما اکیدن به هاز تکرر، با این تکرارها قرن اکید ایجاد میشه به درجه ای که الا یبلغ الا درجه تجعل احد التصورین صالحا لتولید التصور الاخر فیتم بذلک الوضع التعینی. پس ما همونطوری که یه نفر میتونه بیاد وضع رو در ذهن ما ایجاد کنه، یه بابایی، یه فرهنگستانی، یه رفیقی، میتونه هم بر اثر کثرت استعمال ها از لفظ پی به معنا ببره. آیه صدر مبناشون مبنای خوبی و قابل تحلیله. حالا البته گفتم یه جزئیاتی داره که باید در تحلیل به جزئیات هم توجه بکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. آب بخشید. سلام کنید.